صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، حق جویان و تشنگان عدالت و محبت، فیض خداوند ما عیسی مسیح و رحمت و عنایت خدا یکتا با شما عزیزان باشد. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید، در اعتماد به او که یگان است و پدر روحانی و خدای محبت است، روزهای خودتون رو به سر آورده و در محبت و فیض او غرق شده، در اراده خدا زندگیتون رو به سر بیاورید. از اینکه ایزد یکتا یک بار دیگر این فرصت را به ما عطا کرده است تا با شما عزیزان و حقجویان گرامی باشیم و با یکدیگر کلام مقدسش را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و او را پرستش می کنیم. دعای من این است که بتوانیم کلام خدا را نه فقط برای شما بخونیم، بلکه با کمک روح معنی آیات را به زبانی ساده و قابل فهم براتون بیان کنم. زیرا در کلام مقدس خداوند، یعنی در تورات و انجیل، متوجه می شویم که خدا یکتا، خالق هستی ها، خالق من و شما، می خواد با بندگانش در تماس باشه و می خواد که ما کلام او را خوب بفهمیم و او را درک کنیم و او را به وسیله کلامش بشناسیم و اطاعت کنیم. و برای همین است که روح القدس را عطا کرده تا طالبان خود را تعلیم بدهد. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که کلام خدا را به سمع شما عزیزان برسونه و برای این منظور ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس آیات را براتون خوانده و با تفسیر ساده آیات امیدواریم که شما به معنی و مقصود گفتار خدا یکتا پی ببرید و از آن اطاعت کنید. زیرا همونطوری که می‌دانید، این کلام خداست که نه فقط خود خدا را به ما می‌شناساند و نه فقط ذات و چهره حقیقی ما را نیز به ما نشون می‌ده، بلکه حیات الهی و بخشش نجات را نیز به ما عطا می‌کند و اگر بخواهیم می‌توانیم امروز به این عطیه آسمانی دسترسی یافته و صاحب حیات جاودانی بشویم. برای همین است که ما در برنامه‌هامون کاری به عقاید و مذاهب دیگر نداریم و یا به مذاهب دیگر هم حمله نمی کنیم، هرچند آنان ممکنه به ما حمله کنن، اما ما هدف دیگری رو طی می کنیم. راه ما هدف کردن عقاید مردم نیست، محکوم کردن دیگران نمی باشد، بلکه راه ما اعلام مژده خداوند به محکومان در گناه است، به گناهکاران و مریضان دل است، مژده خدا به تشنگان روح و روان، مژده خدا به شکست دلان که خداوند یکتا در عیسی مسیح امروز ما را می‌رهاند از گناه. خداوند یکتا در عیسی مسیح راه را مهیا کرده است تا ما از گناهانمون آزاد بشیم. او گناهان ما را بخشیده و مرضهای ما را شفا می بخشد، تشنگی روح و روان را برطرف می کند و قلبهای شکسته را التیام می بخشد و زندگی تازه عطا کرده و ما را از نو خلق می کند. و نه فقط آن، بلکه خدا امروز از فیض خودش حاضره که سیرت و صفات مقدس خیش را به ما عطا کند. دوست عزیز، وقتی که من و شما مژده خدا را در اختیار داشته باشیم، نگران حمله و حقارت ها و تهمت های ناروای دیگران نیستیم. وظیفه ما رسانیدن مژده آسمانی خداوند است و با کمک خدا در این راه پیش رفته و خواهیم رفت. خیلی از شما دوستانتون در نامه‌هاتون از ما خواستید کتاب‌هایی که به ضد ادیان دیگر نوشته شدن را نیز مورد بررسی قرار بدهیم و در برنامه‌های خود بگنجانیم، زیرا که می‌خواید ببینید که دیگران در مورد بعضی از این عقایدها چه فکری می‌کنند. ولی دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، این کار و روش ما نیست. ما نمی‌خواهیم عقیده افراد را تحقیر کنیم. ما برای محکوم کردن کسی برنامه پخش نمی‌کنیم. ما نمی‌خوایم افراد را تحقیر کنیم، ولو اینکه آنها ما را تحقیر کنند. اگر این کار را بکنیم، آن وقت فرق ما با آنها در چه چیزی خواهد بود؟ واقعیت این که ما می‌دانیم حقیقت خدا را در اختیار داریم و چون حقیقت خداوند جاودانی و ازلی است، هیچ نیروی، هیچ قدرتی در عالم قادر نیست که در برابر حقیقت خدا مقاومت کند. و خدا را شکر می‌کنیم که امروز نیز شاهد این نیروی حقیقت خداوندی هستیم. برای نمونه، نامه‌های شما عزیزان بهترین دلیل می‌باشه که چگونه بسیاری از شما بر اثر شنیدن کلام خدا زندگیتون عوض شده. بر اثر پذیرفتن کلام خدا و ایمان به آن چگونه از گناه آزاد شده اید و میل به زندگی و پاک و زندگی مقدسی را پیدا کرده اید. چگونه نسبت به گناه متنفر شده اید. دوستان، اینها نشانه دگرگونی قلبی و فکری است که کلام خدا در شما به وجود آورده است و این معجزه آسمانی است و ما خدا را برای آن شکر می کنیم. سخن را کوتاه می کنم و حالا توجه خود را به کلام خدا معطوف می داریم و از این برنامه توجه خودمون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 از انجیل مقدس است رو توجه نموده و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که ما را در درک این رساله و معنی آیات یاری بدهد. لازم است در باره این رساله بسیار مهم مقدمی به عرض شریفتون برسونم تا بهتر وقتی که آیات رو می خونید مقصود را بفهمید و در کلام خداوند رشد نموده و در آن تفکر و تعمق کنید. همانطور که از نام رساله پیداست، حضرت پولس 2 رساله برای تیموتائوس می نویسد. در مورد تیموتائوس اطلاعات بیشتری را بعداً تقدیمتون خواهم کرد. حضرت پولس در شهر اورشلیم دستگیر میشه و یهودیان قصد قتل او را می کنن. اما فرمانده رومی او را از دست اشرار نجات میده و در سال 57 میلادی به زندان قیصریه پولس را میفرسته. 2 سال تمام پولس رسول در این زندان بود. چرا؟ چون پیام انجیل را بشارت داده بود. بعد از آن او را به روم میفرستن تا پولس را در حضور قیصر امپراتور روم محاکمه کنند، زیرا او رفع دعوی به قیصر کرده بود. او سفر دریایی خود را به روم در ماه سپتامبر 59 میلادی، یعنی در مهر ماه 59 میلادی آغاز میکنه و در فوریه سال 60 میلادی به روم میرسد. در محاکمه پولس از محکومیت او آزاد میشه و تا 2 سال تمام او در روم شروع به بشارت دادن انجیل میکنه و کلام خدا را در روم و شهرهای مختلف ایتالیا پخش میکند. و در این ایام بود، یعنی وقتی که آزادانه بشارت انجیل رو در ایتالیا به سمع مردم میرسانید، او رساله اول خود را به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای افسوس بود مینویسد. ولی در سال 65 میلادی مجدداً پولس رسول را به خاطر اینکه بت‌پرستان رومی و سربازان امپراتوری رومی را که روم را ستایش می‌کردند و امپراتور را می‌پرستیدند به سوی خدا یکتا کشانیده و آنان را به سوی وحدانیت پرستی آورده بود، مجدداً دستگیر می‌کنند و نیرو، این قیصر وحشی روم، از اینکه می‌دید مسیحیان حاضر به پرستش او به عنوان خدا نیستند، بسیار خشمگین میشه و پولس را که در زندان بود به حضور خود آورده و او را محکوم به صحبت کردن با خدای نادیده میکنه و حکم مرگ پولس رو صادر میکند. ولی وقتی که پولس این بار که در زندان بود و منتظر اجرا شدن حکمش از جانب قیصر وحشی امپراتوری روم بود، رساله دوم خود را به تیموتائوس مینویسه که آخرین رساله او میباشه. در زندان پولس رساله های مختلفی نوشت. بار اول که در زندان بود نه فقط رساله اول تیموتائوس رو می‌نویسه، بلکه رساله های افسوسیان و فیلیپیان و کلوسیان و فیلیمون رو نیز می‌نویسد. این رسالات به رسالات زندانی نیز مسما هستند، اما بار دوم که زندان میره رساله دوم تیموتائوس رو می‌نویسد و پس از آن به خاطر مسیح جانش رو فدا می‌کند. رساله اول تیموتائوس و رسالاتی که پولس در زندان نوشت به رسالات شبانی نیز مسما هستند، زیرا برای رهبران کلیساها نوشته شدند. در این رسالات پولس بر دو موضوع بسیار مهم تأکید بسیاری میکنه. اول اعتقادات کلیساست و دوم عمل و روش زندگی کلیسایی. زیرا کلیسا از درون و یا ذات کلیسا باید عبادت باشد. عبادت جزی از ستون اساسی کلیسا می باشد، آن هم عبادت حقیقی و درست. و در خارج از کلیسا عمل و رفتار و نوع زندگی یک مسیحی باید طوری باشه که عبادت و اعتقاد حقیقی مسیحی رو آشکار کند. اعمال نیکو و شایسته باید از هر شخص مسیحی ساده شود، زیرا اگر یک شخص مسیحی خدا را می پرستد، عبادت او حقیقی باشد، ولی بدون عمل باشه، ایمان او مرده محسوب میشه و در نتیجه او مسیحی نیست. ببینید دوستان، کلیسا در مسیحیت به معنی ساختمان نیست. برای همین است که هیچ یک از رسولان عیسی مسیح در بنای ساختمانی که کلیسا خوانده شود فعالیت نکردند. کلیسا به معنی ایمانداران به مسیح میباشد. کلیسا یعنی عضوی از اعضای مسیح. کلیسا یعنی من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی می‌کنیم. و چون من و شما کلیسا هستیم، این دستورات برای من و شماست و پولس می‌خواهد بگوید که ای ایماندار، ای کسی که خود را مسیح پرست و خدا پرست می‌دانی و از مسیح پیروی می‌کنی، تو باید قلباً خدا را عبادت و پرستش کنی، آن هم پرستش حقیقی. و دوم، تو ایمانت را باید در اعمالت، در گفتارت و در نوع زندگیت آشکار کنی. و ایمان یک مسیحی چون به خدای نیکو و به خدای پرمحبت است، بنابراین همیشه رفتار او، اعمال نیکو و باوقار و پر از محبت که از خودش صادر می کند. و دوستان عزیز، ما در طول مطالعه این رسالات آسمانی بارها به این مطلب اشاره کردیم که ساختمان عبادتگاه نباید جزی از اصول مذهبی در بیاید. ایمانداران اولیه مسیح و حتی رسولان عیسی مسیح در جاهای مختلف و عمومی می رفتن و خدا را عبادت می کردن. بعضی ها خیال می کنن که اگر این جایگاه های عبادتی مسیحیان را ببندن، مسیحیت را محدود کردن. وقتی کلیسای کرمانشاه و شهرهای دیگر را می بستن، مأمور دولت گفت که ما مسیحیت را از بین می بریم. ولی اشتباه او این بود که ساختمان را مرکز ایمان مسیحیت دانسته، در حالی که اینطور نیست. و یا وقتی کلیسای احواز را بستن، خیال کردن که مسیحیت در آن شهر نابود شده. ولی دوستان، این طور نیست. کلیسا به معنی اعضای زنده فعال بدن مسیح می باشد، یعنی کسان که قلباً به مسیح ایمان دارن. شاید ظاهر شخص اصلاً قیافش به مسیحی نخوره، ولی قلبش با مسیح باشه، ولی در اعمالش صداقت و راستی و نیکویی و پاکی و ترس خدا باشه، دوست من، او کلیسا محسوب میشه. و حالا پولس در رسالش روی این دو اصل بسیار مهم تأکید میکنه. برای نمونه در فصل اول او روی ایمان کلیسا یا ایمان شخص مسیحی صحبت میکنه که اساس و پایه مسیحیته. در فصل دوم درباره نظم و تربیت در زندگی یک ایماندار به مسیح و یا نظم و تربیت کلیسایی سخن می‌راند. در فصل سوم درباره مقام کشیشی و سمت‌های دیگر روحانی در کلیسا و شرایط آن و در فصل چهارم درباره تعلیمات کاذبی که به زودی خواهد آمد صحبت می‌کنه و در حقیقت می‌خواد به ایمانداران اخطار بده، آنها را هوشیار کنه، مواظب کنه که مواظب تعلیمات کاذب و پیامبران دروغین باشید. فریب کلمات پرچرب و نرمی که مردم می‌گویند نخورید. به اعمال مردم توجه کنید، روح‌ها را بیاموزید، کلام‌هایی که می‌گویند را دقت کنید که چی میگن، اعمالشون رو در نظر داشته باشید. فریب افرادی که ظاهرشون مثل فرشته هستن اما باطنن مثل گرگان درنده هستن نخورید. و بعد در فصل 5 و 6 از این رساله حضرت پولس اشاره به وظیفه و رفتار ایمانداران و مسئولین و یا شبان کلیسا و رهبران کلیسا میکند که نشون میده که یک کشیش خوب یا یک رهبر خوب و یا یک مقدس خوب که رهبری گروهی از ایمانداران را به عهده داره بایستی چه صاحب شخصیت خوبی باشه و رفتار و اعمال چگونه باشد. در رساله دوم خود حضرت پولس منت و غمزدگی رو مورد بحث قرار میدهد و در فصل اول درباره اعمال و حرکات کلیسا و در فصل دوم درباره تعلیمات غیر کلیسایی و سپس وفاداری و پایدار موندن در ایمان به یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح سخن میراند که فصل سوم و چهارم از رساله دوم خود به این موضوع اختصاص داده است. برای اینکه مسیحیان گروه محلی رو تشکیل بدهند و به اصطلاح دنیوی و نه به اصطلاح کتاب مقدس یک کلیسای محلی به وجود بیاورند، باید صاحب چند مشخصات باشند. مثلا اول از همه وقتی یک گروهی به عنوان مسیح دور هم جمع میشن، باید دارای اعتقادنامه باشند و عقیده ایمانی درستی داشته باشند و پولس در این رساله به آن بارها اشاره میکنه. دو آیه هست که پولس در این مورد به کار میبرد. در آیه 3 فصل اول پولس میگوید من به شما التماس نمودم که در افسوس بمانی تا بعضی را امر کنی که تعلیمی و یا عقیده دیگری را ندن جز آنچی که از خداوند یافته. به زبان دیگر ممکن است امروز کلیساهایی باشند که عقیدهشون، ایمانشون بر اساس کلام مقدس انجیل نباشه، مانند فرقه های شاهدان یهوه و یا مورمن ها که بر عقیده انسانی و تفسیری شخصی بنا گردیده است و اساساً بر انجیل مقدس نمی باشه. و ما نباید آنها را حتی فرقه از مسیحیت و یا وابسته به مسیحیت بدانیم، هرچند ممکن است اسم مسیحیت را بر خود نهاده باشند. آنها این اسمها را به کار می برند تا مردم را فریب بدهند. حضرت پولس در طول این رساله میخواد به ایمانداران تعلیم میده که هر شخصی که خودش رو مسیحی میخوانه باید صفات و سیرت عیسی مسیح رو در زندگیش آشکار کنه. هر شخصی که خودش رو مسیحی میخوانه باید در راه صفات و سیرت مسیحی پیروی کند، کوشش کند، در جا پای مسیح قدم بردارد. مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار می کند. باید از روح خدا الهام گرفته و تعلیم بگیره. باید زندگی روحانیش آمیخته با مشورت و مشارکت همیشگی با منجی زنده باشد و باید هر کار و تصمیمی رو که میگیره منعکس کننده رفتار و عمل مسیح زنده باشد و باید بداند که او به مسیح تعلق دارد. مسیح او را باز خرید کرده، مسیح او را از بند گناه و بردگی اهریمن آزاد ساخته و چون مسیح او را آزاد ساخته، زندگی که حالا داره مدیون مسیح. و اگر مدیون مسیح می باشه، پس باید در جاپای مسیح مقدس قدم بردارد، تسلیم مسیح مقدس باشه. بر حال کسی که مسیحی است، زندگیش رو مدیون مسیح می دونه. به خاطر مسیح است که حیات جاودان دریافت کرده، به خاطر مسیح است که صاحب تولد تازه شده است. و دوست من، اگر شما امروز از نجات خدا بهره‌مند شده اید و مسیح گناهان شما را بر خود گرفته، شما را آزاد کرده است، به شما تولد تازه عطا کرده است، شما که خود را مسیح می‌خوانید چاره‌ای نداری جز در این که خودت را در سیرت و صفات الهی، در سیرت و صفات مقدس مسیحی رشد و نمو بدهی، از آن پیروی کنی. اگر کسی باشه که خودش رو مسیحی بخونه ولی رفتار و اعمالش هیچ بویی از مسیحیت نداشته باشه، اگر کسی گناه را جزء زندگی خودش کرده نمیتونه خود رو مسیحی بخواند. دوست من، اگر کسی بیاد بگه من مسیحی هستم ولی داره در گناه زندگی میکنه و انگار نه انگار که در گناه است، او خودش رو فریب داده. اگر کسی زنا بکنه و در زنا باقی بمانه، او زانیه نه اینکه مسیحیه. اگر کسی پول پرسته ولی سخاوتمند نیست و به فقیران هم کمک نمیکنه، نباید خودش رو مسیحی بخانه، زیرا که مسیح بخشنده کامل بود و بخشیدن جزی از صفات شایسته یک مسیحیه. اگر کسی فوش میده، کلک میزنه، نمیتونه مسیحی باشه، هرچه ممکن است بگه که من مسیحی هستم و یا در خانواده مسیحی به دنیا آمدم. اگر بگه، او خودش رو گول زده و چشمانش رو نسبت به حقیقت بسته. زیرا یک مسیحی دروغ نمیگوید. یک مسیحی کلک نمیزند ولو اینکه جانش رو در این راه از دست بده. حتی دروغ مصلحت آمیزم نمیگوید. چرا؟ چون خدا از هر نوع دروغ بیزار است و هر کسی که دروغ بگه از مسیح نیست. در رساله اول تیموتائوس، پولس رسول به این موضوعات، یعنی رفتار و روش زندگی مسیحایی و کلیسا و عقیده و مرام ایمانی کلیسا رو بیان می کند. انگار آینه ای رو در برابر ما قرار می دهد تا ما ببینیم که آیا براستی امروز مسیحی هستیم یا نه؟ آیا جزو کلیسا عیسی مسیح هستیم و یا اینکه جزو یک مؤسسه و ساختمانی به نام کلیسا؟ یا اینکه خود را فریب می دهیم و می گویم که من مؤمن و ایماندار هستم، هر یک شنبه به کلیسا می روم، اما عملا از خدا و مسیح دور هستیم؟ بله دوستان، این رساله آینه ایست که ایمان ما را آشکار می کند. این رساله بهترین دلیلی است برای اینکه من و شما بفهمیم که آیا حقیقتاً ایمانمون بر اساس حقیقت بنا شده یا نه. نظر به اینکه این رساله شامل 6 فصل می باشه، اجازه می خواهم که برای درک بهتر آیات بر حسب موضوعاتش این کتاب یا رساله رو تقسیم بندی کنم. در فصل اول ایمان و اعتقاد کلیسا رو می بینیم که برای ما تشریح شده، که دعای اول البته مقدمه است و سپس اخطار پولس بر علیه عقاید و تعلیم غیر خدایی و شهادت شخصی او، و بعد دستوراتی که به تیموتائوس که شبان و یا کشیش کلیسا بود رو می بینیم که در آیه 18 الی 20 بیان شده است. موضوع دوم که در فصل دو درباره دعا و عبادت در جایگاه های عمومی و مکان زن و مرد در کلیسا می باشد. در این فصل پولس نشون میده که مرد و زن چگونه باید دعا بکنن. در فصل سوم پولس درباره مقام و سمت‌های مذهبی در کلیسا صحبت میکنه و شرایط رهبران و شماسان و کشیشان رو بازگو میکنه و یا شرایط مقام‌های روحانی در کلیسا رو بیان میکنه که چطور میتونیم اون رو احراز کنیم. در فصل چهارم درباره تعلیمات غلط و کاذب اخطار میده و سپس نشون میده که چگونه میتوانیم تعلیمات غلط را از تعلیمات درست تشخیص بدهیم. و از آیه 6 فصل چهارم نشون میده که یک کشیش خوب وقتی که با تعلیمات کاذب روبرو هست چه باید بکنه و یا اینکه چگونه با آن مقاومت نماید. سرانجام در فصل 5 و 6 مقام و مسئولیت‌های رهبران و کشیشان و سمتداران مذهبی را بیان می‌نماید و رابطه آنان با یکدیگر را تشریح می‌کند. همچنین به رابطه ایمانداران با غیر ایمانداران نیز اشاره می‌نماید. حالا با بیان این مقدمه، چون فرصت کوتاهی داریم، اجازه می‌خواهم که به کلام خدا روی بیاوریم و دعای اول را از فصل اول رساله حضرت پولس رسول به تیموتائوس براتون بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آن به عرض شریفتون برسونم. عرض کنم که رساله اول تیموتائوس اینطور آغاز می‌شود. می‌گوید پولس رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ما خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ماست، به فرزند حقیقی خود در ایمان تیموتائوس، فیض و رحم و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. همونطور که ملاحظه فرمودید، این رساله به اسم رسول خدا آغاز میشه. پولس رسول عیسی مسیح بنا به دستور خدا. با این جملات حضرت پولس نه فقط خودش رو به عنوان نویسنده رساله معرفی میکنه، بلکه مقام رسول بودن خود رو به تیموتائوس و خوانندگان بیان میدارد. البته این کار را قبلا در رسالات دیگر انجام داده بود و تیموتائوس می دانست که پولس رسول خدا، ولی با بیان مجددا این آیه و یا این کلام مقام رسول خانگی خود را بیان می کنه، به این خاطر که به قدرت و صاحب اختیار بودن و آسمانی بودن این رساله تأکید کند. زیرا پولس این رساله را تنها برای تیموتائوس نمی نوشت، بلکه برای اعضای کلیسا نیز، و لازم بود که به آنان یادآور بشه که این گفتار خدا یکتاست. و رساله به افسوسیان ملاحظه می کنیم که او به اراده خدا و نه به خواست خودش به مقام رسولی برگزیده شده بود، و پولس این رو خیلی آشکار می کنه تا مردم بدونن که آنچه که می خواهد بگوید الهام از جانب خداست. حالا شاید سوال بشه که بین اراده خدا که پولس در رساله به افسوسیان با آن اشاره کرده و حکم خدا که در اینجا به کار بوده چه فرقی داره؟ چون پولس در اینجا میگه به حکم خدا او رسول عیسی مسیح است. عرض کنم دوستان، کلمه به حکم خدا و یا به اراده خدا هر دو از یک ریشه هستند و تفاوتی بین آنها نیست. با این حال این هم نمی باشه. شما وقتی کلام خدا را مطالعه کنید متوجه می شوید که تمام دستورات و احکام که خدا داده است اراده خدا را آشکار می کنه. یعنی به وسیله احکام الهی قادر هستیم اراده حق را بیابیم، و البته مقصودم فقط ده فرمان خدا که به موسی عطا کرد نیست، بلکه قوانین دیگر نیز شامل میشه. برای نمونه میفرماید که همیشه دعا کنید و در هر چیز به خدا شکرگزاری نمایید که این است اراده خدا برای شما در عیسی مسیح. ببینید، اگرچه احکام خدا اراده او را آشکار میکنه مطابق این کلام، ولی باید پذیرفت که این آیه اراده کامل و مطلق خدا رو به وسیله این دستورات نمیتونیم درک کنیم. هرچند اراده خدا برای من و شما اینه که خدا را همیشه در هر چی شکرگزار باشیم، ولی اراده خدا در مسائل دیگر نیز بایستی درک کرد. حالا چنین حالتی و یا چنین تفاوتی نیز در بین کلمه معنی اراده خدا و همچنین حکم خدا میبینیم. خدا به آن اندازه‌ای که برای نیاز بشر بود اراده خیش را آشکار نموده و حتی نشان داده است که ثمره اطاعت کردن از دستورات حق نجات نیست، زیرا این مطلبی است بسیار مهم و عمیق که نجات بشر از گناه، رهایی و بخشش جزای گناه به وسیله اطاعت از دستورات الهی میسر نمی باشه، بلکه به وسیله فیض خدا، به وسیله کاری که خدا برای ما انجام داده است امکان پذیره. اطاعت از دستور خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. اطاعت از دستورات خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. به ما خوب و بد را نشون می ده. نوریست که راه را بر ما منور می کنه تا در گناه سقوط نکنیم. ولی دوستان، موضوع این است که برای نجات کامل از گناه باید صاحب فکر و قلب نو بشیم، چون افکارمون آلوده به گناه است و قانون خدا اگرچه بسیار ضروری و خوب و لازمه، اما باعث به وجود آمدن قلب و فکر و شخصیت تازه در انسان نمی شود. پولس برای همینه که در اینجا حکم خدا را به کار میبره، چون میخواد به ایمانداران ثابت کنه که این دستور خداست که فیض خدا را برتر از هر چیزی بدانن. نظر به اینکه فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما صحبت کنم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.